الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي
وسلم الناس الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هر چون که مرحوم نایلی در بحثی که هر بودن راجع به همین مثل حج و همین مسئله چیز طرح کردن، چون اینا از باب وجوب مقدمات مفوت هست. طرح نایلی این بود در باب طرح فصول که وجوب معلق و واجب معلق تصور، و طرح دیگری که مسئله به اصلاح شرط متأخر رو تصویر کرد. ما عرض کردیم که مقدمات مفوته که مرحوم نایلی می‌فرمان همه مقدمات مفوته هستن، خصوص این مقدمات. بالاخره مقدمات کاری هستن که اگر انسان انجام نده عمل در وقت خودش نمیتونه انجام بده. از الان مثلا با در بیاد از خونه سوار ماشین بشه تو بره بازار تو بره نان بخری بیاد، اینا هست دیگه. تمام مقدمات به این معنا مفوته. اخیلا ایشون میخواستن یک ضابطی برای این قصه قرار بدن که تقریبا بحث جنبه اصولی پیدا بکنه به اصطلاح، نه اینکه اختصاص با حج داشته باشه. ایشون مقدمه ای که فرمودن که قدرتی که ملحوظ میشه در باب تکالیف این دو جوره، که قدرت عقلی است که قدرت شرعی. مراد ایشون از قدرت عقلی همون قدرت که جز شرایط عامه تکلیفه، که اصولا شخص باید قادر باشه تا تکلیف او متوجه بشه، اگر عاجز باشه تکلیف او نیست. و در لسان دلیل قدرت نیامده، مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این فاغسلوا توش نمیده انقدر سن، طبعا فاغسلوا وجوهكم اگر قدرت داشتید. البته نایی در اینجا از راه دیگری وارد شده، بعدا میاد اشاره بهش میکنه، بعد اشاره میکنه بحثش میکنه. پس اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارک فقصی و وجوه کن قدرت درش عقص نشده، لذا معناش این است که این شخص اگر قدرت عقلی داشت، اگر توانایی داشت اصل بحج انجام بده. در جایی که در لسان دلیل قدرت نمیاد، قدرت به حکم عقله. وقت جایی که در لسان دلیل میاد، قدرت رو شرعی گرفتن. و ما یه فرقایی رو به لحاظ قدرت عقلی و شرعی بیان کردیم. اونها غیر از اون جهت خود مرحوم نایلی فرق اساسی بین این دوتا نحوه قدرت رو بیان فرمود. قدرت عقلی دخیل در ملاک به اصطلاح نیست، ملاک موجوده ولو قدرت نداشته باشه، اما قدرت شرعی دخیل، البته شرعیش هم تفصیل داره با تفصیلش. قدرت عقلی به حکم عقل در ملاک تأثیر نداره. قدرت عقلی به عبارت دیگر از جهت این که تکلیف عاجز قویه، چون این برمیگرده به تکلیف عاجز، و تکلیف عاجز قویه. و اما ربطی به ملاک نداره، ملاک محفوظه. حالا پس که این کسی قدرت نداره صورتشو بشوره، وقت نمازم هست، ملاک وضو موجوده، حالا ایشون قدرت ندارن چون تکلیف نمیشه. قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست، دخیل در خطابه. به خلاف قدرت شرعی، اون قدرت عقل دخیل در خطاب، خطابه. قدرت شرعی دخیل در خطاب و ملاک، معنی هر دو با هم. این فرقی است که مرحوم نایلی گذاشتن و یک شرحی راجع به این قسمت دادن. مثالی هم زدن از صحبت هم. این خلاصه به اصطلاح نظر ایشان. بعد متعرض این معنا شدن که یه قاعده بود در باب کلام، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ایشون میگه مراد از این لا ینافی الاختیار، یعنی لا ینافی الاختیار نسبت به ملاک، اما نسبت به خطاب چرا؟ ببخشید، نسبت به خطاب، اما نسبت به ملاک به حساب جای خودش محفوظه. یعنی اگر کسی عمدن کاری کرد که در عمدن میتونست آب داشته باشه، وسیله داشته باشه، خاک باشه، عمدن به سوء اختیار خودش در جایی قرار گرفت که نه آب باشه نه تیمم ممکن باشه، اینجا خطاب بهش نمیشه کرد چون قدرت نداره، اما عقاب داره که چرا ترک طهارت کرد.
چرا به ملاک داشتنه؟
چون قدرت خطاب نداره اما ملاک داره. از ابو هاشم نقل شده که خطاب هم نداره، عاجز عاجز دیگه با هم نمیده، میخواد به سوء اختیار باشی یا به سوء اختیار نباشی. ایشان اعتقادش اینه که نه، در ملاک مشکل نداره. مثلا فرض کنیم فردی یک کاری کرد، مرضی رو برای خودش عمدن ایجاد کرد، چون میدونه دکترها توصیه میکنن که این شراب بخوره و این شراب خورد، لیکن چیزش نبود، عمدن این مقدمات رو انجام داد. ایشون میگه در اینجا خطاب به او به این که مثلا شراب نخور وجود نداره، اما چون ملاک هست عقاب موجود، یعنی عقابش میگن چرا این کاری کردی، چرا کاری کردی که منجر بشه به شرب خمر، به سوء اختیار خودش. این لایناف الاختیار به لحاظ عقاب نه به لحاظ خطاب.
عقاب میکشه به خاطر انجام اون عمل مقدمی یا به خاطر خود شرب خمره؟
بله، ظاهر عبارتشون به خاطر شرب خمره، با اینکه شاید عرفا به لحاظ اون عمل مقدمی باشه. علی حال عبارتشون اینه، عرض کنم که تا اینجا عبارت که بعد ایشون وارد بحث بعدیش میشن، توضیحاً عرض میکنم که این که ایشون میفرماید قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست، دخیل در خطابه، فقط دخیل در ملاک نیست، ملاک موجوده، فقط تکلیف عاجز قویه، ولی دخیل در ملاک هست، دخیل در ملاک نیست، ملاک موجود. پس که مثلا اگر مثلا دولت مأمور کنه اهل کوچه ای رو که خیابانها رو کوچه تون اسفالت کنه، خار تمیزی رو از رفت آمد راحت بشه اسفالت، خب حال اینا عاجزن تمکن نداره، اما اینجا این ملاک اسفالت کردن موجوده، توانایی دارن اسفالت بکنن، توانایی ندارن، توانایی اسفالت باشه یا نباشه، بالاخره اون ملاک موجوده. یعنی اینکه اسفالت کردن کار خوبی است و موجب نظافت شهر و نظافت کوچه و رفت آمد، اما خطاب پیدا نمی‌کنن چون قدرت ندارن، تکلیف عاجز قبیح. این مثال عرفی هم من زدم که معلوم بشه، در مثال شرعیش هم همونطور. پس ایشون دخیل در ملاک نمی‌دونن اما دخیل در خطاب می‌دونن. ملاک به حال خودش محفوظه، ملاک هست و لذا فقط تکلیف نمیشه. این خلاصه مطلب نائینی با یه مثال عرفی هم که من اضافه کردم. مشکل اساسی در این کلمات، در اینجور امثال کلمات، اون به اصطلاح کلام رو میارن بدون اینکه دقت کافی بشه در اینکه در چه مبانی حساب میکنیم، مراد از ملاک اصلا چیه، اینکه قدرت عقلی دخیل هست یا نه، مراد از این ملاکی که شما در اینجا میگید مراد چیه، ملاک چیه. خب شما میدونید ما در ابحاثمون زیاد مسئله این که اینا اصول رو بر اساس عبد و مولا، رابطه عبد و مولا نوشتن، نه بر اساس نظام قانونی. اگر ما باشیم و طبق قاعده این حرفی که ایشون زد، البته سه جور ملاک میتونیم تصور بکنیم، یکی ملاک همین عبد و مولا که مراد از ملاک، ملاکی باشه که مولا میخواد، ملاکش مراد از ملاکی که ایشون گفت، یعنی مولا، اراده مولا چیه، مولا آب میخواد مثلا، من با مثلا حالا این بچهش یا عبدش توانی هم نداره از بستر بلند بشه، خطابش نمی کنه، اما ملاک محفوظه چون قدرت در اینجا قدرت عقلیست، ملاک هست، آب میخواد تشنه شه، آب میخواد بخوره، اما خطاب نمی کنه چون عاجزه، تمکن نداره. پس اگر شما ملاک رو اینجوری معنا کردید که مراد از ملاک اون هدف مولا و غرض مولا و اون چیزی که مولا اراده کرده از مطلب. اگر این طور باشه خب حق با نایینی انصاف هم، یعنی اگر معیار به مولا باشه، به مولا میگن اگر عبد تو عاجزه خب دیگه درست تو تشنه هستی، اما خب اینم توانایی نداره، این کار نداره بلند بشه به خواب بیاد، مرضش بیمارش جوریه که امکان آوردن آب برش وجود نداره. اگر مراد از ملاک این باشه که تصوری که مرحوم نایینی فرموده، عرض کردم متاسفانه معلوم میشه بحث عبد و مولا ما خیانه که یک قسمتی از اصول تأثیر گذار باشه، در تمام اصول تأثیر گذار، در تمام ابحاث اصولی این هست. و خب اون بحث که الامتناع بالاختیار لا ینافد اختیار رقابه، اونم ظاهرا رو همین تصوره، یعنی به عبارت دیگر اگر مولا به عبدش رو برنان بخر، عبد مثلا فرض کن با مش محکم رو کله خودش زد افتاد بیهوش شد، خب دیگه نمیشه شو برنان بخر، خطاب نیست، اما ملاک هست، عقاب هست، میگه چرا این کار کردی، چرا خودت به این صورت انداختی، به خودو میشه تو کله زدی که دقت میکنه. اگر دقت کنه اون مسئله ای که ایشون فرمودن، مثالی که ایشون زد لا ینافل اختیار عقابا لا ملاکن، ظاهرا ناظر به همین تصور متاسفانه عبد مولا باشه. بالاخره این تصور عبد مولا در کل اصول ما جاریه، نمیشه انکارش کرد، جای انکار نداره. و ببین در همین مثال عرفی کلان زده، پس ایشون ملاک رو ملاک مولا گرفته، اون سوء اختیار رو هم سوء اختیار عبد گرفته، و این که عبد استحقاق و عقوبت داره چون به هر حال خودش این کار که زد تو کلش بیهوش افتاد، صحیح الان بشه نمیگه برو نام بخرد چون امکان نداره. این تصور به نظر من منشأ اشکال در حقیقت این تصوره. بحث دوم در ملاک، یعنی احتمال دوم در ملاک، بگیم که مراد از ملاک در نظام قانونی باشه. عرض کردیم در نظام قانونی یکی از اساس، یعنی اساس نکاتی که در نظام قانونی وجود داره اینی که اگر ملاک رو حساب میکنه، حساب رو میگه که مکلفه، نه قانونگذار. قانونگذار ملاکی نداره، اگر میخواد جعلی بکنه به حال مردم به اصطلاح، یعنی اگر میگه این بده برای مردم بده، نه اینکه ظلمون علی مولا به قول صاحب کفایه، بحثی به مولا نداره اصلا اونجا. این به اصطلاح این توی مردم که اصطلاحا امروزه بهشون میگن، ما اصطلاحا بهش میگیم مکلف، اینا اصطلاحا امروزه بهشون شهروند یا سیتیزن به قول لفظ قبلیش، این برمیگرده به خود شهروند، به خود مکلف. یعنی این اصلا یکی از فوارق اساسی است ما بین تفکر قانونی و تفکر عبدالمولا، یکی از اساسش همینه که اصلا ما ببینیم معیار ملاک، معیار مثلا خطاب روی معیار نظام قانونی است یا روی معیار نظام عبد. معیار اساسیش یکیش اینه، در مسئله عبدالمولا حتی در کفایه ملاحظه فرمودید ثبوت امر و ثبوت امر تابع غرضه، اگر غرض ساقط شد امر ساقط، اگر غرض باقیه امر باقیه. مثلا عرض کردم اینم محل کلامه، مثلا میگه آقا من تشنه، مثلا به عبدش میگه من خیلی تشنه، برو آب بیار، عبدم رفت آب آورد، اطاعت کرد، آب آورد جروش گذاشت، یه بچه آمد آب ریخت، خب صاحب کفایه میگه به حکم عقل باید باز این عبد و مرسه برو آب بیاره چون غرض ساقط نشد، بگرد کنه چون هدف این بود که این آب بخوره، نتونست بخوره،
غرض عقل ساقره.
نه اصلا غرضش اینه، غرض چون حاصل نشد پس هنوز امر موجوده. از اون طرف خب میگن آقا امتثال کردی، گفت رو آبی رو آب آور دیگه، امتثال که انجام داده، حالا این مان اگر باز دو مرتبه آب میخواد تکلیف جدید میخواد، دقیقا طبق نظر کفایه این که نه، چون ما دنبال غرض مولا هستیم و غرض مولا حاصل نشده، تا مادام غرض حاصل نشده خطاب ساقط نمیشه، اول باید غرض حاصل بشه تا امتثال روشن شد، تا امتثال محقق بشه. اختلاف محل اخر در مقابل اون که سیمی آقا نه به این حرف با کار نداره، برو آب بیار رفت بود، نگو دوباره و سه باره، یه دفعه مثلا بهش میگه برو آب بیار تا من تشنگیمو یعنی مهم اینه که آبی بیار که من تشنگی به از بین بره. بله ممکنه بره دو لیوان آب بیاره هنوز تشنه باشه، باید بره بیاره. یعنی تارتا تکلیف میره رو خود غرض، یعنی خطاب میره رو خود غرض. اگر رو خود غرض اونجا عوض شده، خطاب عوض شده،
در خود خطاب من
بله در خود دیگه این عوض شده. اما اگر خطاب برو آب بیار، من میبینه که مولا تشنه شه آب میخواد، نگفتی بیا تشنگی منه، رفت آب آورد، بچه آمد آب ریخت، اینجا باید یک تکلیف جدیدی بیاد که برو آب بیار، این آب به درد نخور، بچه آمد آب ریخت، شما با دو مرتبه برو آب بیار. علایه حالن یکی از مسائلی است که اینا همه دنبال همی رسن و در تجربی هم در جلد دوی کفایه داره که ظلمون المولا قبیه و نهانتون جرعتون المولا. عرض کردیم مولا اگر خیلی آدم بدبختی باشه بلا مولا اصولا شأنش عجل از این که عبد بخواد مخالفت بکنه ظلم بر او حساب بشه، ظلم بر او نمیشه.
آیات قرآن که هست و من از لام من منه هم از سازی در خود، این الان ظلم بر خود و من از لام هم این یکی ظالمش تره در حق خود، یعنی در اطلاقات و من از لام منه ترا
علالله خودش ظلم کرده، خودش ظلم کرده،
یعنی این ظلم متعلقش
به خودشه، بزرگترین ظلم به خودشه. من از تو عرض کردم چون در آیه قرآن داره ما ولمونا ولیکن کانو انفوس هم یظلمون، کسی به خدا ظلم نمی کنه. خود این آیه خطاب بیشتر روح قانونی با نظام قانونی تو داره، خود همین آیه و ما ولمنا هم ولیکن کانو انفوس هم یظلمون، این در نظام قانونی، در نظام قانونی اگر کسی قانون رو عمل نکرد به کسی ظلم نکرد، به خودش ظلم کرد. گفتن آقا اینجا رو اثبات کن، اثبات کن، خودش مبتلا میشه، خودش آشغال باید تحمل کنه. مولا و قانون اهانت نکرده، اصولا قانون در این شأن نیست که مولایی رو فرض کنه. از خب در اون روایت داره که از رضا فرمون از اون چی میگن، میگن ما عبیدشون بردهشون، گفتن نه او عبید ما نیستن، مردم کجا عبید ماست، مردم برده نیستن. بله بر مردم لازم است اطاعت ما، نه اینکه برده ما باشن. دقت کنید و ما ظلمونا و من اظلم همین شاهده بر همین مطلبه، این خودش این نشرکه لظلم من عظیم، ببینید این به خدا بر نمیگرده، این ظلم عظیم بر خود انسان نه به خدا، به خدا بر دامن کبریاش ننشینند، دیگر اون کسا قابل تصور نیست که بخواد ظلم نسبت به خدا باشه. این نشرکه لظلم من عظیم برای خود انسان که یک ظلم عظیم است که انسان در حق خودش. از خیلی در لغت عرب اصطلاحا کلمه عظیم رو برای یک چیزی دارن که خیلی بالاست و محتویه بر ما دونش، یعنی کم نما، یک مثلا یک فرض کنیم مثلا یک ساختمان، یکی میشه یک ساختمان پنج طبقه هم توش جا داد مثلا امام نسان. عظیم اصطلاحا اینطوریه، یعنی احاطه داره بر جا. و این از کم سرش هم این است که تمام گناهانی که بشر انجام ده منشأش یک نوع شرکه، یعنی نشرک در قول منعظیم، یعنی منشأ تمام، یعنی اون احاطه بر همه گناهان داره. اگر زنا میکنه خب خداوند نکاح قرار داده، راهای حلال قرار داده، دزدی میکنه خداوند راه حلال، این بیاد در مقابل راه حلال الهی راه باطلی رو انتخاب میکنه. یعنی در حقیقت انواع به اصطلاح گناهانی که از انسان صادر میشه منشأش همون شرکه که خداوند متعال راه قرار داده ایشون در مقابل او رو. این لظلم عظیم برمیگرده به خود انسان، یعنی ریشه تمام ظلم هاست، یعنی احاطه، یعنی یک ساختمان بزرگی فکری که تمام ظلم ها تو اونجا میگیرن. در ظلم عظیم یعنی تمام شرک های عملی انسان، شرک های انواع مختلف شرکی در زندگی انسان هست زیر عنوان شرک، منشأ شرکه. کمان که توحید منشأ همه خیراته، شرک هم منشأ همه ظلم ها و جنایات. علایه حاله در نظام قانونی ملاک رو دیگه روی این نمیبینه که مثلا به این که همین که ایشون فرمود، در نظام قانونی فرق میکنه انصافا. اگر ما قدرت عقلی که ایشون گفته بگیم در اصطلاح امروز برنامه ریزی اسلام، یعنی برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی رو همون قدرت عقلی رو تعبیر نامی حساب بکنیم. در نظام های قانونی در برنامه ریزی دو جوره، گاهی میرن یک جماعتی عاجزن، این مثلا میگه باید این رو از راه های دیگه قرارش بدیم و این رو از بین ببریم، یعنی این عمل انجام بگیم. گاهی اون یه جماعت عاجزن میگه نه، مصلحت اوله که خود اینها قادر بشن قدرت پیدا کنن. مصلحت این نیست که ما زورکی بیاییم. فرض کن یک جامعه که عقب مونده است، چون یه اصطلاحی دارن که در جامعه بشری یک اصل تأثیر و تأثیر متقابل وجود داره، به این معنا در بحث جامعه شناسی که انسان ها به هم تأثیر و تأثیر دارن. حالا وارد بحث صحبتش نمیخوام بشم. فرض کنیم مثال در اصلا در مثل اروپا، در مثل انگلستان 3000 سال قبل قرن مثلا عهد سنگی بود. خب الان 3000 سال تو بیشتر اصلا عهد دیجیتال الان هوش مصنوعی و به این مقامات رسیده. حالا یک منطقه هم در آفریقا هست هنوز همون حالت سنگی دارن. این معناش این نیست که بخواد اینم 3000 سال طول بکشه تا برسه به این درجه. لازم نیست. این تأثیر و تأثیر و تمدن ها و فرهنگ ها معناش اینه که میتونن بدون اما اینم معناش این نیست که اینو زورکی بیارن، چون بحران های سخت اجتماعی ایجاد میکنه. یعنی به عبارت دیگر صلاح، چون برنامه ریزی هست که حکم عقلیه، این حکمی نیست که آدمشون مرحوم ناینی بخوام بگیم، این نحوه حکم عقلیش فرق میکنه. میگه ما یک کاری بکنیم اینا قادر بشن. میگن بعضی کارشناسای خارج رو دارن برای مسئله ترافیک در مثلا تهران، گفتن شما مشکلتون که فرهنگ ترافیک نداره. اصلا مشکل باشی رو که آباد نیست، اصلا فرهنگ ترافیک در شما جا نیفتاد. ببینید اون به زور نمیشه این کار کرد. حالا میگه چون نیست پس ما بعد بگیم آه تکلیف عاجز، اون کاری به این حرفا نداره. بعضی وقتا میگه آه اینا توانایی ندارن مثلا دولت از یک بودجه اضطراری اینو تامین بکنه، اسفالت اینجا رو تامین بکنه. بعضی وقتا در بعضی جا برنامه‌ریزیشون در اینه که نه، این باید خود اینها قدرت پیدا بکنه و بعد بتونه انجام بده. یعنی به عبارت نقطه در نظام قانونی همیشه قدرت، قدرت عقلی به معنایی که ناینی میخواد نیست، گاهی هم به مثل قدرت شرعی است، باید احراز بشه، باید ایجاد بشه، قدرت ایجاد بشه تا بتونن انجام بدن. دقت کنید مصلحت و برنامه ریزی در این نمیبینن که زورکی بیارن وادارشون بکنن، اون درش مصلحتی نیست. در نظام قانونی اون ملاک رو راهی ملاک اینجوریه که در جامعه قدرت ایجاد بشه. این تصوری که مرحوم ناینی در قدر این در تو عبدالمولا خوبه. چرا؟ چون ملاک مولا گرفته، ملاک رو مولا گرفته.
اونجا ملاک اراده مولاست، اینجا ملاک چی؟
ملاک مردم، حال مردم، شهروند.
یعنی میشه گفت تکلیف عاجز یه موقعهایی مفید لب نیست، چون وقتی تکلیف کردی
به حکم عقله برنامه ریزی، چون عقل برنامه ریزی میخواد بکنه،
چینی
پیش نمی کنه. دقت کنید، میگه شما باید عجز رو برداریم، مقدمه چینی میکنه که عجز برداشته بشه. حالا من میخوام مثال های اجتماعی در تاریخ معاصر خودموزیم تون میگشه مثال های شد برده نه اینکه نیست، اما دیگه نمیخوام خیلی بحثه از اصول متعارف خودمون خارج بشه. علی حال خودش باید این جامعه به این قدرت برسه. خود مثل اشتغال زایی و اینها منظورتونه؟ مثل اشتغال زایی هست، خیلی زود برای دیگه هست. اون اینکه به اصطلاح مخصوصا کسانی که مثل مارکسیست ها مثلا تفسیر مادی تاریخ دارن، خب گاهی مثلا یک کشور کمونیست، چون طبق تفکرشون مثلا یک کشور کمونیست باید بعد از مرحله سرمایه‌داری پیشرفته پیدا بشه، طبق همون تصویری که در تاریخ دارن. تصادفا یکی دو تا کمونیست که پیدا شده در کشورهایی که خیلی عقب مونده هستن، حتی بعضیشون به سرمایه‌داری نرسیدن، حتی بعضیشون در کشاورزی اصلا سنتی خیلی قدیم. دیگه نمیخوام مثال بزنم. بخوب اونجا غالبا اون افرادی که طراح فکر هستند و طراح اداره جامعه هستن، اونا میگن نمیتونیم ما یه دفعه از این جامعه‌ای که الان هست این رو بیارسیم به جامعه سوسیالیستی، اصلا نمیشه، امکان نداره. اما ایجاد میکنن، یک شرایط رو ایجاد میکنن که این جامعه اون احساسات رو پیدا بکنه تا از اون احساسات برسه به این جامعه. دیگه نمیخوام مثال بزنم.
اونا با کشتار این کار کردن ولی قبول نکرد جامعه.
اون کشتار چرا؟ اون در مزارع اشتراکی بود، طرحی بود که استالین ریخت به اسم مزارع اشتراکی. خود من بعضی از کتابهای مارکسیست رو که دیدم میگن که 10,000 تلفات دارد، اما دیدم در این کتاب چرچیل که شرح حال خودشه در مذاکره با استالین میگه استاد من گفت ما 5000 تلف 5 میلیون تلفات داریم، 5 میلیون آواره داریم، این 10 میلیون رو این نقل میکنه. حالا اینجا تو فاسقو بدر خیلی دیگه تشاله از حالا من میگم ما نمیخوام وارد مثال ها بشم، درسته تو کشتار بوده اما همش اینطور نیستن، اینا رو شما میفهمید اینطور نیست. من مثال کشتار از کلا مثال میارم تو ذهنم، اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم.
اصلا میگه ایجاد جامعه مدنی از پایین،
این در جامعه مدنی خود مردم لحاظه ملاک قوام به اون داره، وقت این قسم دوم از ملاکه. قسم سوم از ملاک، ملاک در قوانین الهی در احکام الهی. اون مشکل اصلی مرحوم نایینی خیال میکنن ملاک یعنی موضوعات خارجی، حقیقت خارجی. درسته البته خود انسان شناختش در حقایق خارجی فهم میکنه. مثلا قدیمی ها فکر میکردن ما مثلا خاک داریم، آب داریم، اینا عنصرهای بسیط هستن همه. حالا برایشون معلوم شد که نه، آب خودش بسیط نیست، یعنی هی میشکاف بشر دانش رو میره جلو و هی نکات جدید. این که ایشان بگه اون چیه موضوع خارجی هست، این ملاکه، نه اینطور نیست. اولا خود علم که به اصطلاح نظری باشه این قابل پیشرفت شدیده و طبعا بشر هرچی پیشرفت میکنه میره. مثلا فرض کنید زردالو فلان کیفیت داره اما بر اثر بیشتر پیشرفت کردن و شکافتن و داخل شدن، یه نکته اینه که ممکنه یک در هزار باشه، یک در ده هزار باشه که در حساب طب قدیم و شناختهایی که قدیم داشتن اینا اصلا ملحوظ نشده، لحاظ نشده. پس ملاک رو به لحاظ شرعی و به لحاظ قانون الهی اون چیزیست که واقعیست و به تمام خصوصیات واقعیش لحاظ شده که این منحصر به حق تعالی هست از دایره علم بشر و ما اوتیت و من العلم لا قلیلا. این در دایره علم حق تعالی قرار میگیره که حقیقت اون چیه. و بعدم از کردیم ملاک رو در این قرار میده که یک امر واقعی که زیربنای جعل و قانون اون بشه و این شناخت امر واقعی یک مشکلی که هست این است که در مسائل علمی در نظام قانونی من همیشه عرض کردم دیگه، در نظام قانونی این مادام اون محدوده علم بشری هست کار میکنه. ببینید از انعقاد نطفه بشر علم پیدا میکنه تا مرحله کشش پس این دنیا میبنده، نه قبل از اون علم میتونه پیدا بکنه نه بعد از اون پیدا بکنه. اما در قوانین الهی اینطور نیست. علم احد لکم یا بنی آدم، خب این احد رو که آدم یادش نمیاد که یادش بیاد. علم احد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین من اعبدونی هذا صراط مستقیم. این علم احد یک عهد الهی است که در قوانین عادی بشری وجود نداره. ملاکات این بس در منهیس المجموع حتی به لحاظ آیات فضل ان روایات که زیاده، مجموعا ملاکاتی رو که در احکام ما ببینیم بعضیش به لحاظ دنیوی است و آثار دنیوی داره که من اسمش گوشم ترتب دنیوی، بعضی ها آثار برزخی داره در عالم برزخی اسم گوشیم تمثل برزخی، بعضیش آثار اخروی داره و عرض کردیم در آیات قرآن یه مقدار آثار دنیوی هست، آثار اخروی زیاده، آثار برزخی شاید خیلی کم، اما در روایت هم آثار برزخی کمه، بیشتر آثار اخروی و دنیوی است. اینم اجمال قصه. ملاک در شریعت مقدسی در این حد وسیعه، این اصلا از دایره فکر بشری خارجه. ملاک شرعی اون ملاکی که بگیم قدرت دخیل هست یا نه اینو نمیتونیم بگیم، ولذا کرارن عرض کردیم در دایره شرعی وارد بحث ملاکات نشیم، چون ملاکات در دایره شرعی در یک عرض بسیار عریضی بررسی شده، واقعیت اشیاء در یک عرض بسیار عریضی مورد نظر قرار گرفته، اون عرضی که انسان بهش نمیرسه. و بعدم چون سه مرحله قائل از هم دنیا هم برزخ هم آخرت، ملاک رو در چیزی میبینه که در هر سه مرحله تأثیر گذاره و لذا بعید نیست که در بعضی از جاها مثلا عجز مانع باشه، بعضی از جاها بگه نه قدرت. اصلا ورود در بحث ملاکات به لحاظ خطابات شرعی مگه خود روایت بیا خدا آثار روایت معین بکن. و عرض کردیم حتی اگر روایت هم بیاد مرحوم نانی قاعده دارن که اگر علت باشه توسعه میدیم، اگر حکمت باشه نه، یه حرف سابقه هم نقل کردیم. به نظر ما بزرگی هم نوشتن اما خب من از اون بزرگی کرانشیدم. از آقای خویی نشیدم. مرونای فرق بین میگن مصلحت و علت، علت و حکمه یا مصلحت یا حکمه، فرق بین دوتا این باشه که اگر اگر بتونه اون رو موضوع حکم قرار بده، این علته. مثلا گفت لا تشرب الخمر فانه مسکر، میتونه بگه لا تشرب المسکر. اگر بتونه خود اون رو که به عنوان به اصطلاح علت آمده خودش رو موضوع خطاب قرار بده، این میشه علت. اگر نشه خودش رو موضوع خطاب قرار بده، میشه حکمت. روشن شد؟ مثلا گفته ادبر نگه دارین که اختلاط میاه بهش نشه، نمیتونه بگی لا تخلط المیاه، امر به او در اختیارش نیست که بتونه اختلاط میاه بکنه یا نکنه. دقت کردین؟ اون رو میگرن حکمت. مثلا عرض کردیم مسئله عده ربطی به اختلاط میاه هم نداره که ایشون فرمود. حالا این بحثا چون دیگه سغربیه نمیخوام وارد، اما حرف بدی نیست. عرض کردم من اینو از آقای خویی نشیده بودم، در درسی که در خدمت سایه بود در نوشته هایشون هم بیادم
من بیادم. مثال نقص پیدا نکردید؟
هلا آقا؟
براش مثال نقص پیدا نکردید؟
مثال چی ها؟
مثال نقص
نقص؟ نه، حرف بدی نیست. عرض کردم حرف بدی نیست. ایشون بخواد بگه علت نمیتونه، اگر چیزی آمد برای به سرسه به ظاهر بانوان دلیله، اما نمیشه تعمیمش دادی، میشه حکمت. اخر راه تعمیمشه این گرفت، خطاب بهش تعلق بگیره میشه علت، خطاب بهش تعلق نگیره میشه حکمت. نه من عرض کردم من کران از مرحوم آقای بجوندی شنیدم، کتاب رو ابتدا بودم. علی ای حال این مطلبی که ایشون فرمودن قدرت دخیله، این ظاهرم باز خلطی شده بین نظام قانونی با نظام به اصطلاح شرعی با نظام عبد مولا. در اینجا ما نظام قانونی از نظام میشه، چون ما عرض کردیم اینی که مرحوم خانتری فونسالی تو که بهشون نسبت که خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی هم بحث و زجر نداره، عرض کردیم.